خب بحث در سر تطبیق رکن ثالث در شبهات حکمیه بود. اولا اون سیاقه ثانیه، اون صورت دومی که آخوند خراسانی علیه الرحمه مطرح فرموده بود رو محاسبه کردن و نشان ما دادن که بر اساس این سیاقت ثانیه به جز در مسئله نسخ در جای دیگه، اون هم نسخ حقیقی، بعدن این بحث استصحاب نسخ و عدم نسخ و اینا خواهد آمد، کما که در حلقه ثانیه هم بوده، اینجا هم در حلقه ثالثه ما بعدن بهش میرسیم. به هر حال حالا مگر در اونجا پیش بیاد مگر در جای دیگه ما چنین مطلبی نداریم، و اگر مواردی باشد که مثال برای ما زدن، اینها وحدتی میان قضیه متیقن و مشکوکه نیست. در این قسمت میخوان بفرمان که خب وقتی سیاقت ثانیه که سیاقت آخوند خراسانی بود و ما رو توانست از اشکالات تطبیق رکن ثالث در شبهات موضوعی نجات بده و عبور بده به شبهات و حکمیت گیر کرد، دیگه چه رسد به همون سیاقت شیخ انصاری که این که از قبل بالاخره پاش لنگ بود و نمیتوانست ما رو عبور بده، چون شیخ اعظم انصاری ایشون میفرمودن ما احراز بقای موضوع رو میخوایم. خب وقتی چنین چیزی ما نیاز داشته باشیم، آیان میدنن که نسبت الحکم الی الموضوع نسبت المعلول الى علته، اینطور هست، موضوع حالت علت دارد به معلول، یعنی موضوع نباشد اصلا حکم نمیاد. خوب این حتی فرمان اینو اشکال نداره اشاره بکنم که چون مقدمه میشه بر بحث بعدی اونم باز میخوام. ببینید ما در شریعت وجوب نداریم، حرمت نداریم، استحباب نداریم، کراهت نداریم، اباحه نداریم. یا آقا پس نسخ شریعت شده، دین جدید آمد، درس خاطر خدارو شاک ما که گفتیم پیغمبر جدید میاد، اونم ظاهرا آمد نسخ شد همه احکام شریعت، نه اینها رو که نداریم، یعنی به نحو مطلق نداریم، بلکه همه اینها ناظر متعلقاتی هستن. آنچه که ما داریم وجوب صلاته، حرمت شرب خمره، استحباب غسل جمعه است، کراهت صلات فی الحمام مثلا، دقت میکنید، اباحه جلوس در این مکانی است که غصب نباشد و شو نباشد، از این حرفا دقت میکنید چه عرض میکنم، یعنی وجوب یه چیزی، اینا متعلقاتی دارن. اما اینکه نه بگیم در اسلام ما وجوب داریم، این نداریم، وجوب چی؟ اصلا که این احکام متعلقاتی میخوان، یه موضوعاتی میخوان، اینا عرضند، اینا عارض میشوند، معروض میخواند، معروض میخواند، موضوع میخواند، متعلق میخواند، باید چیز روی چیزی بار بشن. میگیم هذا الماء نجسون مثلا، حالا اگه حکم وضعی باشد، یا هذا الفعل حرامون او واجبون مثلا، دقت فرمید اینطور هستش. لذا موضوع و متعلق اینجا ما برامون مهم هست، باید باشه، اصلا نباشه نمیشه حکم نمیده. به اون موضوع میگیم معروض، یعنی ما یعرضه الحکم، ما یعرضه الحکم، چیزی که حکم رو عارض میشه. خب حالا بر تقدیر وقتی شیخ اعظم انصاری میگن ما احراز بقای موضوع رو میخوایم، میگیم این موضوع که اینقدر مهمه و اهمیتش بالاست نسبت به حکم، که اگر موضوع نباشه اصلا حکمی نیست، این موضوع چیست؟ میگن عبارت است از مجموع آن چیزهایی که مفروض الوجود گرفته شده در مقام جعل حکم. وقتی مولا میخواسته حکم رو جعل بکند، مجموع چیزهایی رو مفروض الوجود گرفته و حکم رو جعل کرده. خیلی خوب، ما باید اینو احراز بکنیم. حالا لعل اون خصوصیتی که الان دیگه توی موضوع نیست، توی این مسئله نیست، لعل همون خصوصیت، نه لعل، وقتی بگیم حتما اون خصوصیت رو هم لحاظ کرده بوده. مثلا وجوب صلات جمعه این حضور و ظهور امام معصوم رو هم لحاظ کرده بوده درش، لذا اون موقع گفته که جعل تو مثلا وجوب صلات جمعه را. اما الان که نیست، امام زمان ظاهر نیستش، خب لعل بگیم یا خمس، لعل این ناظر امام معصوم بوده، چه کار به غیر از امام معصوم داشته باشد، مثلا عرض میکنم و هاکذا. یعنی اینجور موارد ممکن است که خود اونها هم لحاظ شده باشد. ما لذا باید اینا رو احراز بکنیم، احراز بکنیم که موضوع با همه اون بند و بیل و خصوصیات و ویژگی هاش باقی است تا حکم بیاد، چون گفتیم حکم حالت معلول را دارد نسبت به علتش. نگن اگر موضوع نیاد، موضوع کاملا نباشه و ما احراز نکنیم که موضوع دست نخورده باقی مونده، حکم به تبع او نمیآید. خب این خیلی کار سخت میکنه، این کار سخت میکنه، اصلا در شبهات حکمیه نمیشه استثار کرد. اصلا چرا در شبهات حکمی، اصلا ما در شبهات حکمیه چرا سراغ استثار میکنیم، چرا شک میکنیم؟ چون موضوع یک کمی بالا پایین شده دیگه. اگر موضوع هیچ دست نخورده، یعنی با تمام خصوصیات زمان، مکان، ابعاد، ویژگی ها هیچیش دست نخورده، خب ما بیماریم که شک میکنیم که این حکم شرعی نخواهیم. واضح هست دیگه، دقت کن چی هست بکنم، یه تغییری باید بکند، اون موقع ما شک بکنیم، بگیم آقا کماکان حکمش هست یا حکمش نیست. میگیم آقا تا دیروز نماز واجب بوده، از امروز واجب باشه یا نباشه؟ خب واقعا چه جهتی دارد؟ عرضم خاطرتون که خب یه ولو اینکه اون تغییر توهمی هم باشه، بگیم خب من تا دیروز مثلا فرضون که لیسانس داشتم، امروز فوق لیسانس دارم، کماکان نماز مثلا، آخه یعنی چه؟ تو مقطع کارشناسی شد، کارشناسی ارشد، اینجا مثلا نماز واجبه، خب یه تغییری ولو توهمی باید انجام دیگه. دکترا که چی که اصلا باید شما ضد خدا هم حرف بزنید، وگرنه که اصلا دیگه چه دکترایی شد. از این که بگذارید به هر تقدیر، بله، اما مثلا دیگه میگم نه محرم زونه مثلا آدم اینقدر زحمت میشه روزه میگیره، هر مثلا نمازم بخونه، خب این واقعا جایی شبهه داره. از این که موضوع تغییری کرده باشه، ما از تهران میامدیم به سمت قم، از این که همین چند روز قبل از تهران به مثلا تقوم تو یه جایی نگه داشتیم که برای قد مثلتون که استراحت مختصری انجام بدیم، اون جوونی، جوونم نه نوجوونی بود، نوجوونی هم اونجا بود، خواجه چند روز دیگه ماه رمضانه، گفتم که مثلا حالا اصلا 20 روزه دیگه مثلا حالا یه مقداری حالا گفت هوام گرمه، هوام گرمه، با یه حال خاصی هوام گرمه، این هم از چشم ما میدید که تقصیر شماست، از مثلا تو این هوای گرم هم یه روزه بگیرسه، خیلی با یه حالت گله من در اون که هوام گرمه، حواست باشه نگی روزه بگیرم مثلا. ولی خب نه، الان که امضا میکنیم، همین که نشون داد که نگران ماه رمضان کیه فلانه اینا، این نوجوانی هم بود، خب ارزش من بود که اصلا به این موضوع فکر میکرد، اون بعضی اصلا به این موضوع فکر نمیکرد، جز اون سبد برنامه هاشون یا اون برنامه های در ماه رمضان یا این نداره. بگذاریم ار مسئلتون که به هر تقدیر این طور هست، فلذا ما اگر بر این اساس شد، بر اساس سیاقت شیخ اعظم انصاری شد که به طریق اولا اصلا بعد از شبهات حکمی میگن محلی برای استثناء وجود نداره، میفهمن کما انا حین ناخذ به صياغت الاولا، همون صياغتی که مربوط به شیخ اعظم انصاری بود و عبارت بود از احراز بقاء الموضوع، صياغت اولا این بود دیگه، احراز و بقاء الموضوع، ایشون در رکن ثالث اینطور فرموده بودن. خب کما انا حین ناخذ به صياغت الاولا لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عباره عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود في مقام جعله، یعنی في مقام جعل اون حکم، همه آن چیزهایی که اخذ شده است مفروض الوجود در مقام جعل اون حکم. و الموضوع به هذا المعنا، هذا المعنا کدوم بود؟ مجموع ما اخذ مفروض الوجود. و الموضوع به هذا المعنا، اگر به این معنا شما در نظر بگیرید، غیر محرز البقاء في الشبهات الحكمية، میگن در شبهات حکمیه ما نمیتونیم احراز بکنیم بقاء آن را، لأن الشک فی بقاء الحب ینشأ من الشک فی انحفاظ تمام الخصوصیات المفروضه الوجود فی مقام جعله. اساسا ما زمانی شک میکنیم در بقاء حب که چی باشد؟ که ما شک کرده باشیم در این که آیا همه اون خصوصیات مفروض الوجود در مقام جعل حکم هنوز منحفظن، هنوز باقی هن، حفظ شدن یا نه بعضشون تغییر کرده، لعل اون خصوصیات تغییر کرده به نتیجه حکم هم عرب مثلتون که تغییر کرده. در حقیقت به بیان دیگر میشود گفت اساسا شک در حکم، شک در بقای حکم ناشی است از شک در بقای موضوع به این بیان. خب آیه سعد بفرمان لعجل حل المشکلت المذکوره نقدم مثالا من الاعراض الخارجیه فنقول. بفرمان ببینید شما فرض بفرمایید که یک آبی رو در نظر بگیرید، که این آب داخل ظرف روی آتش گذاشته بشه حرارت ببینه و آب سارا حار گرم بشه، آب گرم بشه. ما اینجا چند تا چیز داریم، یه ماء داریم هم آب که معروضه، چه چیزی بر او عارض شده؟ عرض اینجا چیه؟ حرارت. حرارت بر او عارض شده، پس آن چیزی که عارض شده حرارت است، معروض خود این آبه، خود این ماه. عرض بحثت میکنیم یه سبب الحراره یا علت الحراره هم داریم. علت الحراره چی؟ آتش. آتش. خب پس واضح شد یه عرض داریم که اون حرارت باشه، یه معروض داریم که خود ماء باشه، یه علت الحراره داریم یا سبب الحراره داریم. عرض بحثتون که اینم بفرمایید که آتش بشه. خب حالا اگر من این آبی که به وسیله آتش گرم شده است را زیر نور مستقیم آفتاب، فرضاً در ظهر تابستان هست، یه منطقه گرم سیری هم هست، زیر نور مستقیم خورشید بگذارم، آبی که قبلا به آتش گرمش کردم، خب و همین که زیر نور خورشید میذارمش، این سبب میشه که این کماکان ادامه پیدا کنه گرماش و حرارتش. حدوثاً گرمای این آب ناشی از آتش بود، اما بقاعاً ناشی از چیه؟ آفتابه. خب اگر به مردم، به عرف، به عقلا، به هر کس اگر بگیم که آه این آب گرمه، میگن بله. میگیم قبلا هم گرم بود، میگن بله. میگن یعنی فرق نکرده؟ میگن فرق نکرده. یعنی مردم کاری ندارن به سبب این گرما، که گرمه دیگه، گرما وجود داره، گرما وجود داره. خب پس سبب و علت، یا بگید حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه این در حکم و در عرض تفاوت ایجاد نمیکنه. یعنی میگیم هذا الماء بفرمایید حارون، کمان که بگیم هذا الماء نجسون، دقت میکنید، میگیم حارون، هذا الماء حارون، این آب گرم است. حیثیت تعلیلیش چیه؟ علتش چیه؟ میخواد آتش باشه، میخواد نور خورشید باشه. لکن اگر معروض متعدد شد، یعنی چی؟ یعنی شما آمدید یه بار آب رو گرم کردید، یه بار چوب رو گرم کردید، یه بار ارمان چیز دیگه ای رو گرم کردید. اینجا به تعدد المعروض، یعنی به تعدد موضوع، معروض گفتیم دیگه، ما یعرضه الحکم، دقت میکنین، یا همون موضوع ارمان ساز میگه، به تعدد معروض البته حکم متفاوت میشه. چرا؟ چون میگیم حرارت آب، یا میگیم آب گرم، او چوب گرمه، یا حرارت چوبه، دقت میکنین چه از اونم، یا اون یکی حرارت ارمان ساز که آهنه، اون حرارت سنگه. به تفاوت معروض حکم ها متفاوت می شوند، اما به تفاوت سبب العرض و سبب العروض این حکم ها متغیر نمی شوند. خب پس اگر موضوع تغییر کرد حکم تغییر می کند، حکم ها تغییر میکنن، نگید یعنی که اون حرارت حرارت نیست. چرا حرارته؟ منتها حرارت وابسته به این موضوع است، غیر از حرارت وابسته به اون موضوع دیگر است. خب حالا که اینطور شد، خوب با من باشید. ما اگر آمدیم گفتیم موضوع تعددش و تغییرش سبب تعدد و تغییر حکم می شود، موضوع یک بسته است، یک مجموعه از خصوصیات. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی خود آب مثلا یه شیئی است با یه خصوصیاتی، ما به این میگیم آب. خب اگر همین خصوصیات این مقدار تغییر بکنه، لعله جسم دیگری بشود. مثلا هر مثلتون که اگر همین آب رو زیادی حرارت بدن که از اون حیث هر مثلتون که مایع بودن خارج بشه، تبدیل به بخار بشه، دیگه ما آب به این نمیگیم، دیگه به این آب نمیگه. اگر به کسی بگن آقا یه لیوان آب بیار من بخورم، نمیدونم احساس میگم بخار رو مثلا اینجا جمع کنم یا این بخارا رو مصرف کنم، اینطور نیست. آب نیست، یعنی ما همین صفت و ویژگی مایع بودن از آب گرفتیم، چیز خاصی نیست، ترکیبش همون ترکیبه مثلا فرض به لحاظ شیمیایی، اما این ویژگی و صفت مایع بودن ازش گرفتیم، شد یه چیز جدیدی، یه چیز تازه‌ای شدش. از مثلتون که این تغییری که ما در آب ایجاد کردیم، در حقیقت در کجا تغییر ایجاد کردیم؟ در حیثیت تقییدیه آب تغییر ایجاد کردیم. حیثیت تقییدیه یعنی اون چیزهایی و اون قیودی و اون خصوصیاتی که اینا مقوم موضوعند، مقوم معروضند، یعنی قوام معروض و قوام موضوع به ایناست، ارکانش اینا هستند، ارکانش اینا هستن. هر مثلتون که اگر اینطور شد، اینا مقومن، اینا مقوم هستن. هر مثلتون که چه حیثه تقییدیه، مثلا شما میگن کر، ماء کر، ماء کر، این کریت یه حیثه تقییدیه است برای ما. ماء کر غیر از ماء قلیله، ماء کر غیر از ماء قلیله، یعنی اگر شما آمدید مقدارشو کم کردید، این دیگه ماء کر به این نمیگن، یه چیز دیگریه، یه چیز دیگریه. لذا حکمش هم متفاوته، حکمش هم متفاوت میشه. اگر ماء کر را از نظرتون که ما سال بله 68-69 سال 69 این بودم ایلام رفته بودیم و یه چند ماهی پدر ما در ایلام بودن، با خانواده رفته بودن، چون خب ما را برده بودن به خودشون. بعد اونجا این کردها به پسر میگن کرد، ما گفتیم آقا یه جسارته ارزتون که بله، حالا به دختر یادم چی میگفته دختر؟ نه یه اصطلاح دیگه ای داشتن، ولی حالا عرف میخواد، ولی پسر رو میگن کرد مثلا، یا بابا حالا این آب کره، هر مثلتون که بله آب کره، اگر این کره هستش و اگر شما مقداری از او کم کردید، این دیگه کر نیست، دیگه نمیتونید بگید هادل ماء کره، هر مثلتون که بله این دیگه ماء کر نیست. یعنی این حیثه تقییدی نشون میده، حیثه تقییدی هست، این حیثه تقییدی هست. از شما هم فی ما نحن فی، کسی سوال میکنه آب فهمیدم، پس میگید اگر یه خصوصیتی و قیدی به نحو حیثیت تحلیلیه بود، اینکه سبب عروض و سبب اون عرض چیه، خورشید است یا عرض نظرتون که بفرمایید که حرارت آتش است، اینو فهمیدم، نقدر میکنم چه عرض میکنم. اگر در مثاله که از اعراض خارجی دارید فهمیدم این رو، اگر این میشه حیثیت تحلیلیه، اما اگر نه مثلا فرض چیزی باشه در خود این آب تاثیر بذاره، مثلا آب را از مایع بودن خارج بکنه، یا مایع خود این مایع بودن این حیثیت تقییدیه است، چون تو خود معروض و موضوع اثر می‌گذاره. مثال شرعی بخوایم بزنیم، خب ها و گفتید اگر چیزی به نحو حیثیت تعلیلیه باشد، این حکم تغییر نمیده، تغییرش حکم تغییر نمیده، اما به نحو حیثیت تقییدی باشه تغییر میده. مثال بزنیم، مثلا فرض شما میگید که ما از مثلتون که آب اذا تغییر لونه و طعمه مثلا و ریحه، مثلا اگر بفرمایید که مزهش رنگش بفرمایید که بوش تغییر کرد، این یعنی در اثر برخورده با نجاست، این نجس شده. خب این تغییر که میکنه یعنی نجاست بر او عارض میشه و موجب تغییر او میشه. انقدر میکنید اگر این به نفع اون نجاست به نفع حیثیت تعلیلیه باشه، خب اون تغییر به نفع حیثیت تعلیلیه باشه، تغییر اگر از این رفت، مدتی شما این آب گذاشت فضای باز، رنگش باز شد، بوش رفت، مزش عوض شد، طبیعی شد، تغییر زائل شد. اگر این تغییر به نحو حیثیت تعلیلیه باشد، از محضرتون که ما میگیم با زوال تغییر نجاست آب از بین نمیره. آبی که یه بار نجس شد دیگه پاک نمیشه، دقیقا در تعادی ها خودش به خودی خود پاک نمیشه. اما اگر نه، این به نحو حیثیت تعلیلیه نباشد، به نحو حیثیت تغییریه باشد، عرض محضرتون که نه، عرض محضرتون که آبی که نجس شد و متغیر شد ولو تغییرش هم از بین بره، این حکم عرض محضرتون که بفرمید که تغییر میکند دیگه، به عکس باید مفتید، به نحو حیثیت تعلیلیه باشد حکم تغییر نمیکند، اما به نحو تغییریه باشد حکم تغییر میکند. یعنی اگر تغییر این آب زائل شد حکمش هم عوض میشه، دیگه نجس نیست. دقیق بفرمایید. خب لكن سوال این است که حالا ما چطور بخوایم در بحث خودمون فی ما نحن فیه که در بحث احکام شرعی است تمیز بدیم و تفاوت بگذاریم میان این دو دسته، حیثیت تقلیدیه و تعلیلیه. در پاسخ گفته شده است که حالا اون قول اول باشد، اسمش رو بدون قول اول، در پاسخ گفته شده است که ما میاییم لسان ادله رو بررسی میکنیم، چون اینی که حکمی بیاید این از جانب شارعه، اینی که موضوعی رو با چه خصوصیاتی لحاظ بکند، این حکم این به دست شارعه، دقت میکنم چه از کنم، اخذ خصوصیتی در موضوع این به نظر شارعه، کیفیت اخذ هم به نظر شارعه، که این خصوصیت رو به نحو حیثیت تقییدیه اخذ کرده باشد یا به نحو حیثیت تعلیلیه. خب ما این از کجا بفهمیم؟ میگیم میریم سراغ عرض مثلا تو که دلیل شرعی، میریم دلیل شرعی که این بیان کرده است کاشف از اون دیدگاه شارعه هست، این چجوریه؟ اگر مثلا آمده بود اینطوری گفته بود، گفته الماء اذا تغیر تنجس، این نشون میده حیثیت تعلیلی است. الماء اذا تغیر تنجس، این نشون میده که حیثیت تعلیلی است. یعنی ما اصل موضوع ما ماه، اصل موضوع ما آبه، اینقدر میفرمایید این تغییر فقط علت است برای نجاست اون، اینقدر پس میشه حیثیت تعلیلی. اما اگر گفته بود الماء المتغیر نجسون، این نشون میده موضوع ما مرکب از دو جزءه، ما و تغییر، پس یعنی تغییر به نحو حیثیت تقییدی اخذ شده است، پس الماء غیر متغیر لیس به نجسون، الماء المتغیر از زائل مثلا تغییره این هم بگیم لیسه به نجسون. ما نگاه کنیم به لسان ادله، از اونجا بفهمیم به نحو حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه. اگر تعلیلیه بود اون خصوصیت زائل شد حکم باقی میماند، یعنی میتونه باقی بمونه هر منظر تون که استصحاب میکنیم او رو، اما اگر تقییدیه بود نه حکم میرود، چون معروض تغییر کرده و معروض از موضوع مثل علت است برای اون معلول همون فوق باشد. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول، مثال از اعراض خارجی میزنیم و میگوییم. خب خلاصة الكلام تو این دیگر ای بخوام تو چند کلمه بگیم است که هر عرضی نیازمند موضوعی است و نیازمند سببی. خب عرض در اثر تعدد دود موضوع متعدد می شود، اما در اثر تعدد سبب متعدد نمی شود. بله بله، جای مختلف این تکرار شده است، بحث قبلی ما این بحث داشتیم. ان الحراره لها معروض و هو الجسم، حرارت داره معروضی است یا همون بگید موضوع نیست، حالا بالای معروض از اهمی اول بگید موضوع که ما بدن هی دیگه گیج نشیم. ان الحراره لها معروض، یعنی موضوعی است، چیزی که این حرارت بر او عارض میشه و برود میکنه. و هو الجسم و علت و هی النار او الشمس. این حرارت داره علتی هم هست، داره سببی هم هست که حالا یا آتش هست یا خورشیده. و الحرارت تتعدد و به تعدد الجسم المعروض لها، حرارت متعدد میشود با تعدد جسمی که این حرارت عارض بر او شده است، جسمی که معروض است نسبت به حرارت. فحرارت الخشب غیر حرارت الماء، حرارت چوب غیر از حرارت آب است. ولا تتعدد به تعدد الاسباب و الحیثیات تعلیلیه، اما به خاطر تعدد اسباب و علل و حیثیات تعلیلیه حرارت متعدد نمیشه. فاذا کانت حرارت الماء مستندتن الى النار حدوثن، اگر حرارت آب حدوثن مستند به آتش باشد و الى الشمس بقاءن و در ادامه مستند به خورشید باشد، لا تعتبر حرارتین متغایرتین، اعتبار نمیگردد این دو تا حرارت دو متغایره با هم دیگه. حرارت دیگه آب گرمه، مهم اینه که آب گرم باشه. شما تا یه وقتی با بفرمایید گاز آبو گرم کردی، وقتی نفت مثلا با نفت گرم می‌کنی، وقتی با هر چیز دیگه گرم، مهم اینه که گرم باشه. بل هی حرارتون واحده، از مثلتون که حالا مثالش اگه بخوام بذارید به آقایون تو ذهنشون بیاد، مثل که شخصی توی حمامه، تو حمام جای سردسیری هم باشه، جای سردسیری و جای گرم میشه، اصلا نمیشه آب گرم باز کرد، درست هم خواهد که آب سردش هم گرم، اما جای سردسیری باشه، توی حمام در زمستان این آب گرم میخواد بره حمام. خب این تا یه زمان شما تونستی آب رو با مثلا فرض گاز گرم کنیم برای، بعد گاز تمام شد، بعد میری زغال میاری با زغال گرم میکنیم، بعد ابی طرفی آقا از این بعد دیگه با زغال ها اشکال نداره، میگه آقا این حرفا چه، من آب گرم میخوام، چه فرقی میکند که عقل حضرتون که این چی؟ آسان تو من آسان تو آقا خوب فهمید اصلا مثال به کاملا مبتلا به عقل حضرتون که با این من آب گرم میخوام. آقا رفته بود هندونه دزده بود میخورد، بعد بهش گفتن آقا دزدیه نخور، گفت با من هندونه به خاطر دزدیش نمیخورم، به خاطر خونکیش میخورم. هر وقت دزدی چیه؟ مثلا خونکیش اینجا مدخلیت در موضوع داره، نه دزدی، دزدی اصلا جهتی نیست، یه سری تعلیلی است، دزدی سبب به دست آوردن هندونه است، اما اون چیزی که مدخلیت دارد در علاقه من به هندونه خونکیشه، نه دزدی بوده. حالا منظور ار مثلتون که اینطوره. خب حالا اگر شما گفته ها پس این حرارت براش خیلی مهمه، پس این دفعه من توی لوله فرض کنید حالا مخزنش از شما باشد، به جای آب گرم مثلا نفت گرم می‌ریزم، بنزین گرم می‌ریزم که می‌خواد خودش، این حرارت براش مهمه دیگه، یه مایع گرم اینجا باشه. هر مخزن چون که خب اون خب بنده خدا داد و فریاد می‌زنه هوا، میگه آقا این چه فرقی می‌کنه دیگه، گرمه دیگه، دقت می‌کنید؟ میگه بابا اون تو مثل که اصول نخوندی، اونی که من گفتم فرقی نمیکنه حیثیت تعلیلیه بود، چون که حیثیت تعلیلیش برام فرق نمیکنه، با هر منشأ آبو گرم بکنیم آب گرم من استفاده میکنم. اما عرض منظورتون که نه هر چیز گرمی، من هر چیز گرمی استفاده نمیکنم که تو بگی بنزین گرم رو سر من بریزی که آقا این خیلی گرم شدی، آبه بگی خوبه. عرض منظورتون که یا مثلا فرض کنیم که نفت گرم یا روغن گرم، مثلا چون روغن داغ کنی بزور سر من بگی خدا چی؟ قیر داغ کنی. آره این چیزا که ما رو دزده بودن، این تروریست هایی که تو آفریقا ما رو دزده بودن، عرض آخرتون که بعد خب ابزار و آلات شکنجه اینا فرقه. یکیشون روغن ریخته بود توی ظرف، اولش رو گاز داغ بشه، از بحثتون که بعد این روغن که داغ شد آورده رو سر ما گرفته اینطوری و میگم میریزم. من البته تو ذهنم بود که کسی که تهدید میکنه نمیریزه، اقدام نمیکنه، این خاطر بریزه ریخته بود، از بحثتون که من خیلی نگران نبودم، ولی خب این گرفته بالا سر ما، فقط نگران بودم دستش بخ بلرزه بگرنه اصل قصه خیلی سر فقط این نرد نکنه که دستش تکون بخوره، هی همش گفت آقا شوخی نکنید آقا. آره من نگاه کنم یه عجب گیجه، من میخوام شکنجهش کنم که شوخی نکنید آقا. هر مثلتون که بعد به هر تقدیر حالا اینطور هست، به هر حال اینه، این که بابا میگه روغن داغ بریزیم رو سر این، روغن داغ بریزیم گرمه دیگه، یعنی خواست باید گرم خودش بشون، پس اینجا حیثیت تقییدیه تغییر کرده، دقت می‌کنید چه از یعنی بیان دیگر موضوع و معروض تغییر کرده، دقت می‌کنی؟ گرچه حیثیت تعلیلیشون یکی هم باشه. اصلا بگو آقا من هم این روغن رو با گاز گرم کردم، همین آب رو با گاز گرم کردم، یعنی نیست هیچ فرقی با هم نمی‌کنن. خب بله هیچ فرق از حیثیت تعلیل فرق نمی‌کنن، اما تغییر حیثیت تغییریشون و موضوع و معروض رو فرق می‌کنه، لذا خب هم متفاوت میشه. خیلی خوب. بل هی حرارت واحده، چه با نار باشد چه با آتش باشد، نسبت به معروض واحده. بل هی حرارت واحده لها حدوث و بقا، یه حدوثی دارد و یه بقایی دارد. و نفس الشی نقوله عن الحکم کن نجاست، مثلا همین مطلب را ما در باره حکم هم میگیم مثل نجاست. فان لها مال شما چی دارد؟ چی؟ معروضا. فان لها معروضا و هو الجسم، این نجاست یک معروضی دارد و اون جسمه، حالا فرض ما مثلا باشه تو بحث ما. و علتون و هی تغییر، و یه علتی دارد که همون تغییر طعم و بفرماییم که رنگ و بوی آب باشه، و هی تغییر به نسبت الی نجاست الماء مثلا. و ضابط و فی تعددها تعددون تعدد معروضها، ضابط در تعدد این نجاست تعدد معروض آن است. لا تعدد الحیثیات التعلیلیه، حیثیت تعلیلیه مهم نیست. فالخصوصیت الزائله التي سبب زوالها، اینو سبب بخوانید، التي سبب زوالها الشک فی بقاء الحب، اون خصوصیتی که زائل میگردد، مثلا تغییر از بین میره، طعمش برگشته بود حالا طعمش طبیعی شد، مثلا رنگش برگشته بود چون گذاشت تو حیات زیر آفتاب رنگش طبیعی شد. ولی خصوصیت زائله التي سبب زوالها الشک فی بقاء الحکم، که زوال اون خصوصیت زائده باعث شد شک بکنید در اینکه حکم باقی است یا باقی نیست. ان کانت علی فرض دخالتها به مثابه العله و الشرط، اگر این بر فرض دخالتش بگیم در حکم دخیل باشد، این خصوصیت زائله بر فرض بفرمایید که دخالتش به مثابه علت و شرط باشد، فلا یضر زوالها به وحدت الحکم، زائل شدنش به وحدت حکم لطفی نمیزند. ما میگیم کماکان آب گرمه، چه با خورشید چه با آتش، این وحدت حکم از بین نمیره، گرما رو از بین نمیبرن، نجاست رو در این مثال ما از بین نمیره. ولا تستوجب دخالتها که حیثیت تعلیمیه مباینة الحکم، اینو منصوب بخوانید، ولا تستوجب دخالتها که حیثیت تعلیلیه مباینة الحکم بقاءا للحکم حدوثا. دخالت این خصوصیت در موضوع، البته دخالت به عنوان حیثیت تعلیلیه، این مستوجب مباینت حکم بقاءا نسبت به حکم حدوثا نیست، کما هو الحال فی الحرارت ایضا. و اما اذا کانت الخصوصیت الزائله مقومتن لمعروض الحکم، اگر این خصوصیت زائله مقوم معروض حکم باشد، یعنی اصلا که حیثیت تقییدیه باشد، مثل مایی که مایع است و شما مایع بودن از او بگیرید، که خصوصیت البولیه، حالا ما میشه مثلا بول مثلا فرمایم اما که خصوصیت البولیه از زائلت عند تحول البول بخارا که بله بله، که خصوصیت بولیه که این زائل بشود وقتی که این بول به بخار تبدیل بشه. بله هر شما خواهدتون که میگن یک کسی مثلا تو بچه یک کسی تو حیات مثلا بول میکرد، این رو پشت بام بود، میگم من نجس شدم، من تو رو پشت بامی این بچه تو حیات بول کرد، به تو چه ربط داره؟ گفتم این بخاراتش اومده بود بالا و عرض نظر مبارکتون که این باعث نجاست شده بود، عرض نظرتون که بعد گفتن این وسواسیه، گفتن از تو وسواسی ترم هست، گفت کیه؟ گفتن یک کسی تو بیابون برو ببینش، عرض نظرتون که رفت و گشت و پیداش کرد، دید این هی دست میکنه زیر خاک، یه مقدار خاک میریزه هوا، باز نمارده دست میکنه زیر های کمی خاک و میرزه هوا، گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم جهت باد رو مثلا که بررسی میکنم. گفت جهت باد چه کار؟ گفت الان اینجا میخوام مثلا فرسون قضا حاجت بکنم، حالا کیلومترها از شهر فاصله داشت، میخوام برم باد به کدام سمت میره، نکنه جهت باد به سمت شهر باشه که من اینجا قضا حاجت کنم کل شهر نجس میشه، کل شهر نجس میشه. بعد مثلا چیزی که میخوام جهت باد به سمت دیگه ای باشه که شهر رو به نجاست نکشه. مثلا این دیگه وسواسی تر از آخر چیزی. حالا این اینطور میفرماید که خصوص بله 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 که خصوصیت البولیت الزائله عند تحول البول بخارا هر مثلتو که فهیه توجب و تغایر بین الحکم المذکور و الحکم الثابت بعد زوالها. خب این میگیم حیثیت تقییدیه است، حیثیت تقییدیه. وگر بخارشو کسی نمیگه نجسه، هر مثلتو که خودشو به نحوه مایع میگن نجس هستش. و علیه بنابراین فکلما کانت الخصوصیتو غیر المحفوظت من الموضوع او من القضیه المتيقنه حیثیتا تعلیلیه، هرگاه خصوصیتی که محفوظ باقی نمانده، حالا اون خصوصیت از موضوع میخواد باشد به بیان شیخ اعظم انصاری یا از قضیه متيقنه میخواد باشد به بیان آخوند خراسانی، فرق نمی کند. اگر این خصوصیتی که محفوظ نمانده باقی نمانده حیثیتا تعلیلیه باشد، حیثیت تعلیلی باشد، فلا ينافي ذلك وحدت الحكم حدوثا و بقاء، این منافاتی ندارد با وقت حکم، چه به لحاظ حدوث چه به لحاظ بقا. این یکیه، گرما گرماست، حالا میگه حدوثا از آتش بوده بقاء از شمس باشد اشکالی نداره. و معه یجری الاستصاب، در این حالت استصاب جاری میشه. و کلما کانت الخصوصیت مقومتا للمعروف، اما اگر خصوصیت حیثیت تقییدیه باشد یعنی مقوم معروض است، اجاز ارکان موضوع است، کان انتفاعها موجبا لتعذر جریان الاستصحاب، اگر اون خصوصیت منتفی شد این موجب بشه که دیگه ما نتوانیم استصحاب را جاری کنیم. چرا؟ لان المشکوک حین اذن مباین للمتیقن، مشکوک در این هنگام مباین است با متیقن، این داد وحدت درشون نیست. خب و من هنا که ما فهمیدیم که در یه جای استصحاب جاری میشه در یه جای جاری نمیشه، پس موضوع مهمه. و من هنا یبرز از سؤال تالی، این سؤال مطرح میشه، کیف نستطیع ان نمیز بین الحیثیت التعلیلیه و الحیثیت التقییدیه، ما چطور میتوانیم فرق بگذاریم میان حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه؟ المقومت لمعروض الحکم، این المقومت لمعروض الحکم بنویسید قیود توضیحی یا به قید توضیحی برای حیثیت تقییدیه، قید توضیحی برای حیثیت تقییدیه، این جدیدی نیست. والحیثیت التقییدیه المقومه لمعروض الحکم، حیثیت تقییدیه که این ویژگی را دارد که مقوم معروض حکم است. چطور به اینا فرق بذاریم؟ خب قول اول، دیدگاه اول میگه که فقط یقال ان مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی، مرجعش دلیل شرعی است. ببینید ای ظواهر الادله الشرعیه، ای ظواهر الادله الشرعیه الحاکیه عن الجعل، الحاکیت عن الجعل. خب ان مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی، یعنی همون ظواهر ادله شرعی که جعل رو برای ما حکایت میکنن و کاشف از جعل هستن. لن اخذ الحیثیت فی الحکم، یه وعدم اخذها میخواید اضافه کنید، لن اخذ الحیثیت فی الحکم و عدم اخذها، این که حیثیتی در حکم اخذ شود یا اخذ نشود و نحو هذا الاخذ، این نحوه بنویسید ای کیفیت، ای کیفیت هذا الاخذ، بنویسید من التعلیلیت و التقییدیه، من التعلیلیت و تقییدیه، که به نحو تعلیلی باشد یا تقییدی باشد، تحت سلطان الشارع، یعنی تحت ید الشارع، این به دست شارع، تحت قدرت و اختیار شارع. فالدلیل الشرعی هو الکاشف عن ذلك، دلیل شرعی کاشف از اوست. ذلك به چی میخورد؟ یکی اصل اخذ، دیگری کیفیت اخذ، اصل الاخذ و کیفیته، الكاشف عن ذلك اي عن اصل الاخذ وكيفيته. فاذا ورد بلسان الماء اذا تغير تنجس، اگر دلیل اینطور آمده بود، گفت الماء آب اذا تغیره هنگامی که تغییر پیدا کرد تنجس، این نجس میگرده. فهمنا، فهمونا نخوانده، فهمنا ان التغیر اتخذ حیثیتا تعلیلیه، میفهمیم که تغییر اخذ شده است به اون حیثیت تعلیلیه. موضوع ما و معروض ما خود آبه، با این شرط و با این علت و با این سبب که متغیر شود. و اذا ورد بلسان الماء المتغیر متنجسون، اما اگر گفت الماء المتغیر، نشون میده موضوع و معروض ما الماء المتغیره که دارای حکم متنجس است. فهمنا ان التغیر حیثیت تقییدیه، تغییر حیثیت تقییدیه است. و علا وزان ذالک، این لف و نشر مشوشه، یعنی جا به جا مثال میزنن. و علا وزان ذالک قلد العالم، بالاش میتونید حیثیت تقییدیه. قلد العالم یعنی چی؟ یعنی عالم بودن او مدخلیت تام در موضوع دارد. یعنی این مهمه که عالم، بعدا خواهم گفت در حقیقت ما از علم او داریم تقلید میکنیم، نه از خود او، از علمش داریم تقلید میکنیم. دقیقا میکنیم قلد العالم، یا اینکه که این چه حیثه تقییدیه، یا اینکه که بگوید او قلده انکان عالمان، این میشه حیثیت تعلیلیه. حیث تعلیمیه، یعنی مثلا مولا میگه قلد هو امکان عالم، میگه آها مولا هو لیس به عالم، عالم است. میگه خیلی خوب، قلد هو امکان عادلا، میگه لیس به عادل. خیلی خوب، قلد هو امکان غنیا مثلا، میگه لیس به غنی مثلا، هیچ خصوصیتی نداره. هر محضر تو که میگه قلد هو امکان مثلا، فرض کن که داره فلان، یعنی می تواند حکم باشد ولو اینکه عالمیت اون نباشد. چی؟ آره، مولا گفته از اون تقلید بکن، عرض بحثتون که اما حیثیت این که چرا از اون تقلید کنم عالمیتشه. می تواند بازم اون لازم اون تقلید باشد اما به یک دلیل دیگری، کماکان تقلید از اون میشه چی؟ واجب. می تونه استمرار پیدا بکنه. دقت بفرمایید، نه اگر از عالمیت خارج شد دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب اگر شک کردیم استصحاب میکنیم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اما اگر شک، مثلا فرض بفرمایید که مولا گفته از قلد العالم، از عالم تقلید کن، این شخص دچار بیماری زوال عقل شد، آلزایمر گرفت، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ همون شخصه اما دیگه عالم نیست، ما نمیدونیم ازش تقلید کنیم. یه وقت شما شک میکنی، میگه آقا من دیروز به این آقا گفتم مثلا فرشون که شما فلان مطلب رو گفته، چشم میبینم فردا بهت خبر ده، فردا من گفتم اصلا یاد نیست، دقت میکنی چه حرف میکنی؟ میگه نکنه دچار آلزایمر هست این بنده خدا، دقت دچار بیماری زوال عقل شده. حالا مثلا میگه آلزایمر، حالا کلا زوال عقل نیست، اما حالا مثلا دچار جنونی شده، دچار چه شده، عرضم خدمتتون که اینجا شما شک میکنی، استصحاب میکنی، استصحاب میکنی بقاء حکم لزوم تقلید از این آدم رو. اما اگر نه یقین داریم یا آقا نه اصلا کاملا مشاغلش از دست داده بنده خدا دیگه تقلید نداره، در همین مشاغل همینه، یه پزشکه خیلی متخصص، حاضر، عالی، چه فران، اما الان شما باش برخورد میکنید، گاهی ما دیدیم دیگه اینا بعضی که پیر میشن، شما نگاه نکنید به علما و مراجع، نگاه نکنید علما و مراجع 90 سالشه، 95 سالشه، 97 سالشه، 100 سالشه، 101 سالشه، من برخورد کردم دیگه مثل مرحوم آیت الله عراقی، اینا تا اون سن دقیق مثل آینه تمام بحثای فقهی اصول تو ذهنشونه. میتونی باش بشینی بحث بکنی، با پیرمرد 100 ساله میتونی بشینی یک بحث سنگین فقهی اصولی بکنی، به همپای تو میاد و شما رو زمین میزنه تو بحث. به قدم من جرش کنم به علما نگاه نکنی، این فرق دارد. من حالا نمیخوام خیلی جا مانور برم، اهل تحقیق بیان ببینن چرا علما دچار این زوال ها نمیشوند. دقت میکنید؟ ممکن است حتی در امور عادی جاری زندگیشون یه مقدار فراموش بکنن فلان، مثلا مرهم طبع اینا نبکن، اما در امور علمی اینطور نیست، میمانند. و از اون طرف کم لهم نظیر، به خلاف این در سایر علوم و رشته ها که مثلا طرف این پدر جامعه شناسیه، پدر علم شیمیه، پدر علم ریاضیات، علم فیزیکه، باید چیزی مثلا عناوین بزرگ در جزء فرهیختگان، جزء چهره های ماندگار، نخبگان، توی سنی اصلا نمیشه نزدیک شد دیگه، اصلا علم و دانش رو که هیچ، اسم خودش هم دیگه نمیدونه چی چیه، اصلا به نظر چی جیغ میزنه. اب مثلاستون که این نشان میدهد که خب یه حسابای دیگه هم ظاهرا اینجا وجود داره غیر از اون چیزایی که علماء طبیعی میگن. اب مثلاستون که بله، ولی خب حالا این کلیتشو میگن، میگن کار فکری و کار علمی سبب میشه از انسان دچار زوال عقل نشود، ولی خب ما میبینیم که ظاهرا هر علمی هم اینطور نیست، گایات میشه همون علمای معمولی هم با زوال عقل جمع میشه. بر تقدیر آی صدر مطلبشون یک کلمه است، عبارتات درازه، لذا حالا من یک کلمه عرض کنم و برسیم تا هر جا که فرصت بشه تطبیق میکنیم. مطلبی که اینجا میخوام بفرمایم همین یک کلمه است که آقا اینی که شما گفتید حرف خوبیه، حرف صحیحیه، لکن این به لحاظ عالم جعله، به لحاظ عالم جهله. بله در عالم جهل مولا اینو به چه نحوی اخذ کرده باشد، اما به لحاظ عالم مجعول ما دیگه صرفا به لسان کاری نداریم. لذا خود شما الان حس کردید قلد العالم با قلد و امکان عالم انگار فرقی نمی کرد براتون، دقت میکنید؟ یعنی سختتون بود اگر مولا میگفت قلد و امکان عالمن، بعد بگی خب این عالم نیست، من بازمش تقلید کنم؟ آخه این چجوری میشه؟ دقت میکنید چی عرض میکنه؟ یعنی خود شما هم سختتون بود این بپذیرید. حالا چیزی نگفتید، شاید به صورت اعتراض نکنید، میگه خواهد من باید من اعتراض نمی کنه، میگه خواهد من این مطلب خیلی پیچیده ایه و از اون مطلب مهم علمی نه، ولی واقعا عرفن آدم اینو نمیگیره، ذهن انسان اینو نمیگیره که فرق قلد العالم او قلد و امکان عالمن نسبت به موضوع خارجی ها. خب ما در دایره لفظیم، بله در دایره لفظ فرق میکنن با هم، قبول داریم در دایره لفظ این دوتا با هم فرق میکنن، اما نه واقعا یه موضوع خارجیه، اونم یه عالمیست، یه آیت الله است، ما میخوام ازش تقلید بکنیم، یه شخصیست میخوام ازش تقلید بکنیم. اینجا چه به لسان قلد العالم میگه، چه به لسان قلد و امکان عالمن بگه، برام فرقی نمیکنه. یعنی در عالم مجهول، در عالم خارج، در عالم خارج ما نگاه میکنیم ببینیم این عرض مثلا تو که به نحو حیثیت تقییدی است و تعلیلیه. اگر کشف کردیم به نحو حیثیت تقییدی است، اینجا میگیم آقا معروض تغییر کرده، با تغییر اون خصوصیت، با زوال اون خصوصیت معروض و موضوع تغییر کرده، ولو اینکه لسان حیثیت تعلیلی هم باشد مهم نیست، ما به اون لسان کاری نداریم. عرض مثلا تو که اگر ما احراز کردیم این به نحو حیثیت تقییدی است، با تغییر اون موضوع تغییر کرده، ولو اینکه لسان تقییدی هم نباشد. و بالعکس اگر فهمیدیم این تعلیلیه، دقت میکنه این خصوصیت حیثیت تعلیلیه درش وجود داره، ولی اینکه لسان تقییدی هم باشد، باز ما کار خودمون رو انجام میدهیم. ایشون بیانشون خلاصش هم یک کلمه بود که از طرف من شد میفهم و صحیح. حالا پس این قول دوم میشه که قول شهید صدر میشه که در مقابل او باشه. و صحیح ان اخذ الحیثیه فی الحکم بید الشارع و کذالک نحو اخذها، نحو بازن هم کیفیت، و کذالک کیفیت و اخذها فی عالم الجعل. حالا عبارت ایشون نمیدونم قشنگترش چجوری میشد بشه، من از خارج بگم اصل این که یک حیثیتی را در حکم اخذ بکنند و همچنین کیفیت اخذ آن که به نحو تعلیلی باشد یا تقلیدی باشد، این در عالم جعل به دست شارع است. یعنی این بید الشارع و عالم الجعل قید هر دوی این عبارت هاست. مثلا اینطور بگیم ان اخذ الحیثیه فی الحکم و نحو اخذها بید الشارع فی عالم الجعل، اینطور بگیم، یعنی یه جوری باشد که این دو تا قید برای هر دو در بیاد. البته با کذالک میشه، منتها تو اون عالم الجعل شک بکنید طرف که این عالم الجعل مال جمله دومیه، مال جمله اولی نیست، نه مال هر دوه. و به امکانهی ان یجعل التغیر قیدا للماء، می تواند تغیر را قیدی برای آب بگیرد. و به امکانهی ان یجعله، یعنی یجعل التغیر، می تواند جعل، بله ها نه عقبشون بله بله چیه جام عرض محضرتون که بله و کذالک نحو اخذها فی عالم الجهل عرض محضرتون که میگو فرق نمیکنه از هر جای عبارت بگید ما براتون توضیح میدیم عرض محضرتون که فرق نمیکنه یه خط جا بمونه یه پاراگراف جا ما مطلب میرسونیم چون نگران نباشید صبح این درس فقهی که در خط آیون بودیم تو این چاپه که دستشون بود یه صفحه سفید بود کاملا بعد گفتم آخه کتاب تنها سفید این چاپ نشده بود چیکار گفتن آقا ما مطلب میگیریم شما برو هر مثلتون که خدا خیرتون ماشاءالله بله دست فرمونشون خوب بود هر مثلتون که و کذالک نحو اخذها فی عالم الجهل اذ فی عالم الجهل یستحضر المولا مفاهیم معینه که مفهوم الماء و تغیر و نجاسه در عالم جهل مولا مفاهیم مشخصی مثل مفهوم آب و تغیر و نجاست رو حاضر میکند. حالا ما چون عالم جعل مولا رو که دسترسی نداریم به خودمون مثال میذاریم میگیم تو ذهنمون این مفاهیم رو میاریم یه همچین چیزی حتما خاطرتون که فبه امکانه ان یجعل التغیر قیدا للماء و به امکانه ان یجعله شرطا فی ثبوت النجاسه میتونه این تغیر رو قیدی در آب بگیرد بگید الماء المتغیر اینطور منظورش باشد یا نه این رو قرار بده شرطی برای ثبوت نجاست بگوید الماء اذا تغیر تنجسه این تفاوتی از این یعنی هر دوش به دست خودشه اینو میخوان بگه در دست خودشه اما در عالم جعل تبعا لکیفیت تنظیمه یعنی تنظیم المولا تبعا لکیفیت تنظیم المولا لهذه المفاهیم فی عالم جعل هر طور که بخواد سامان بدهد اینا تنظیم بکنه همونطور اینها رو اخذ میکنه غیر ان استصحاب الحکم شبهات الحکمیه لا یجری بلحاظ عالم الجعل اصلا مگر در عالم جعل استصحاب معنا داره استصحاب شک میخواد مگه تو عالم جهل شکی وجود داره عرض محضرتون که قبلا همین چند صفحه قبل اگر آقایون خاطرشون باشد همین چند صفحه قبل عرض محضرتون که قبل از این وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه انتهای بحث قبلیمون اونجا بود الشبهات الحکمیه فی ضوء الركن الثانی اونجا همونجا ایشون تاکید فرمودن اصلا این عبارتشون همین بود که عرض محضرتون که این بله بله اونجا این بحث مطرح کردن عالم جهل یه تعبیر بود که لا معنا بله و هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجهل فقط فإن حسد المجهول و فيه متعاصرة بينما ينبغي ملاحظة عالم مجهول بله حالا عبارت شو اینا من اون که عبارت که میخوام پیدا نمی کنم نمیشون این کلمه نمیدن بله نه اون که خوندم که فإن حسس المجهول فيه بله کجا شما دد میکنید حالا هرچی منظور اونجا یه بحث و اشاره فرمایید حالا باز مراجعه بفرمایید عرض محضرتون که اونجا مراجعه بفرمایید که اون بحث اونجا هم اشاره فرمودن که ما با لحاظ عالم جهل کاری نداریم با لحاظ عالم مجهول کار داریم میفرمایند که غیر ان استصحاب الحکم في الشبهات الحكميه لا يجري بلحاظ عالم الجهل این بلحاظ عالم جهل جاری نمیشه بل بلحاظ عالم المجهول در عالم خارج فينظر الى الحكم بما هو صفه للامر الخارجي ما حکم را به عنوان که یک عرض است و یک صفت است برای امر خارجی لحاظ میکنیم لکی يكون له حدوث و بقاء كما تقدم تا حدوث و بقاء ای داشته باشد همچنان که در همون صفحه که الان اشاره کردم اونجا این بحث آمده بود خواستید شماره صفحه رو اگر حاشیه ندارد کتابتون خودتون حاشیه بزنید و علیه فالمعروض یعنی همون موضوع محدد واقعا این واقعا محدد است و مشخص است و ما هو داخل فيه و ما هو خارج عنه همه مشخصه لا يتبع في دخوله و خروجه نحو اخذه في عالم الجهل که تبعیت نمی کند در دخول اون عرض مثلتون که چیزی در آن و خروج آن چیز از معروض نحوه اخذ آن در عالم جهل بل مدى قابلیته للاتصاف بالحکم خارجن بلکه میزان و سعه و سطح قابلیت آن شیء برای اتصاف به حکم در عالم خارج او مد نظره فالتغیر مثلا لا يتصف بالنجاست والقذارت في الخارج خود تغییر که در خارج متصف به نجاست و قذارت نمیشه بل الذی یوصف بذلک اون چیزی که موصوف میشود به آن یعنی به نجاست و قذارت به نجاست و قذارت موصوف میشود ذات الماء خود آبه یعنی همین موضوع خارجی و تغییر سبب الاتصاف تغییر فقط سبب اتصافه مثل ای سبب الاتصاف الماء به نجاست و القذارت ای بل ای حیثیت تعلیلیه و سبب لاتصاف الماء بالنجاست و القذاره. خب و تقلید و اخذ الفتوا یکون من العالم بما هو عالمون. تقلید و گرفتن فتوا از عالم است، از آن جهت که عالم است. او بنویسید به عبارت ادق، به عبارت ادق، با عبارت دقیق تر اگر بخوایم بگیم، این تقلید و اخذ فتوا یکون من علمهی به حسب الحقیقه. در حقیقت ما داریم تقلید از علم او میکنیم، نه تقلید از خود او. در مورد ولایت فقیه استاد معظم حسایت الله جوادی عاملی ایشون کتاب نوشتن، عنوان کتابش ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. در حقیقت ولی فقیه آن چیزی که ما تابع او هستیم فقاهت و عدالت است، نه در واقع شخص خاص. اینم همینجوری قرار مثلاتون که فتغیر حیثیت تعلیلیه ولو اخذت تقییدیتن، اینو وصلیه بخوانید، ولو اخذت تقییدیتن جعلن و دلیلن. جعلن بنویسید فی مقام ثبوت و دلیلن بنویسید فی مقام الاثبات. اینو عطف تفسیر نیست تا اشتباه معنا نکنید. جعلن فی مقام ثبوت و دلیلن فی مقام الاثبات. میگه ما اصلا کاری نداریم که این به چه نحوی اخذ شده باشد، به هر نحوی. مهم این است که این از مصدرتون که ما چجور کشفش بکنیم. ولی علم و حیثیت تقییدیت لوجوب تقلید، علم حیثیت تقییدی است برای وجوب تقلید. ولو اخذ شرطا و علتا، جعلا یعنی باز همون ثبوتا و دلیلا یعنی اثباتا. خیلی خوب. سوال. بله جدن؟ شوخیه شاید عرب مثلا نخیر، عرب مثلا مبارکتون که خیلی خوب. نه اتمن حواسون چیز در اتفاقی نیست، از خود کلمه هم واضحه دیگه. دلیل مال عالم اثبات، جعل مال عالم ثبوت واضحه. عرب مثلا تو میگه سوال این که میزان تشخیص معروض حکم نظر عرفیست یا نظر عقلی دقیق. ایشون میگن نظر عرفیه. عرف بگوید تغییری حاصل شده یا تغییر حاصل نشده. مثلا اگر یه استخر آبه، خب شما به اندازه چه میدونم یه دونه از این تانکرهای مثلا فرضون که 2000 لیتری 1000 لیتری مثلا آب از این استخر بردارید، کماکان عرف اینو تغییر جدی نمیبینن. یه استخر آبه، شاید ده ها هزار لیتر آب توش باشه، 1000 لیتر شما برده، 500 لیتر که برده، این تغییر است نمی کنند. اما با نگاه دقیق عقلی چرا این تغییر وجود دارد؟ نه فرق دارد با هم دیگه. اون کم شده، میگه آقا به اندازه یه مشت آب کم شده. دقیقا فرق شده از اون مثالش هست که مقدس اردبیلی میگن از نجف میخواست بره کربلا سوار الاغ بوده، کاغذ نندازش از الاغ پیاده شد. من چرا؟ گفتم به اندازه یه کاغذ سنگین شده. این واقعا دیگه از اون جوک‌های روزگار ارمغزتون که به این شخصیت بزرگ علمی نسبت میدن. ارمغزتون که به نگاه عرفی اینا تغییر نیست و شرعاً حکمی ندارد. ارمغزتون که خب دیگه این تطبیقش بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی